یه نظریه در تفسیر متون ادبی و هیچ ارتباطی به سیاست نداره. اما هنوز همین کمابیش هست آقای مثلا درسته. توی گفتگوهای سیاسی اینا من میبینم مثلا میگه فلان حرف ساختار شکنانه بود
در حالی که مربوط به حوزه ادبیات هست، ولی
بله مربوط به حوزه نقد
قشنگی بود که اونجا مثلا خوش تراش بود مینشست، مثلا اینجا قشنگه که ازش استفاده کنیم.
بله دیگه، یعنی خب کسی که متخصص این حوزه است مثلا وقتی میشنوه خب خندش میگیره دیگه. مثلا یه موقعی بود همه میگفتن مثلا تبدیل تهدیدها به فرصتها، این مسئله مثلا تهدید و فرصت و اینا اصطلاحات خاصی مال حوزه مثلا جامعه شناسی اینا، وقتی از اون زمینه خودش بیرون بیاری توی زمینه دیگه ای به کار بری یه حالت کاریکاتوری پیدا میکنه. مثلا تازگی های اصطلاحی رایج شده درباره همه چی میگم بحث، مثلا فرض کنید که احداث راه تهران شمال، خب میگه برای بحث احداث راه تهران شمال مثلا اینقدر میلیارد بودجه گذاشتیم. خب برای بحث که بودجه نمیخواد که، ولی در هر موضوعی بحث رو به حساب ابتداش وارد میکنن. خب یعنی یک نفر ابتدا به خطا این رو به کار برده، مثلا خواسته بگه برای مثلا اجرای مثلا جاده فلان یا برای مثلا توسعه مثلا راه‌های ریلی اشتباهی بحث رو به کار برده، بعد اون بقیه دیگه انگار که مثلا همین کرونا سرایت کرده، همه همون رو به کار میبرند. من تازگی‌ها دیدم یه تمثیلی که به حساب مثلا قطار و پیشرانه و لوکوموتیو و اینها، من حالا کی به کار برده دفعه اول در حوزه مثلا مسائل اقتصادی و اجتماعی. بعد عجیب اینه که همه کسانی که درباره مسائل اقتصادی حرف میزنن بلافاصله این تمثیل رو به کار میبرن، یعنی انگار که مثلا فقر تمثیلی داریم، همه همین رو به کار میبرن. تمثیل غلطی هم هست.
خب
که مثلا
میگه جناب آقای امینی، من میخوام الان به این قضیه بپردازم که یک بار یک متنی میخوندم اگر اشتباه نکنم، یه متن کهنی بود اگر اشتباه نکنم بیشتر از زبان یعنی از دوره قاجار این به ارث رسیده که انقدر زبان پیچیده‌ای بوده که مثلا برای یه خط حرف معمولی هی 50 بار آکولات باز می شده و توش یه حرفی مطرح می شده و انگار همچنان هم همون زبان حاکم هست بر زبان اداری ما. و بعضی وقتا مثلا شما یه متن اداری رو واقعا باید 10 بار بخونید تا متوجه بشید که الان من باید این کار رو منظورش این که این کار رو انجام بدم یا این کار رو انجام ندم. مثلا پس از رویت ابلاغیه مراجعه حضوری جهت پیگیری الزامی است. الان نمیدونی واقعا باید ابلاغیه رو رویت کردی باید مراجعه بکنی، مراجعه الزامیه یا برای پیگیری باید مراجعه بکنید. انقدر گیج و گنگی وجود داره که آدم نمیدونه باید چی کارش بکنه. آیا این برگرفته از همون زبان دیوان سالاری دوره قاجار که یه جوری حرف میزدن که هیچ کس نفهمه و چون نمیفهمیدن هم میگفتن ما خیلی میفهمیم، این برگرفته از همون دوره نیست، از همون عصر، و چطور میشه اصلاحش کرد؟
ببین حق با شماست، بقایای نصر منشیانه است. منشی میگفتن اصطلاحا دیگه، و منشی پستی بوده ها، یعنی مثل الان نبوده که یه حساب کارمند ساده باشه. و خود نصر منشیانه وقت تاثیر میگذاشته، حاکمان هم از همین نصر منشیانه استفاده میکردن، یک جور ابراز قدرت بوده. یه نامه‌ای داره ناصرالدین شاه برای حاکم خراسان در اون روزگار، و نامه خیلی دشواره.
بله.
دو صفحه نامه است. دو صفحه نامه رو میخونی میخواد بگی که عموی من داره میاد خراسان، اونجا ازش استقبال کنید. همین سه تا جمله است در واقع. یعنی عموی من داره به خراسان سفر میکنه، اونجا وسایل استقبالش رو فراهم بکنید.
درست.
دو صفحه نامه نوشته و آسمان و زمین و خورشید و ابر و ماه و به هم بافته. برای اینکه مثلا همین دو تا جمله رو بگه.
واقعا چه حوصله و صبری داشتن گذشتگان که تا این حد میشستن میخوندن. ولی واقعا این ایراد و اشکال در نامه های اداری وجود داره و خب همطور در کلام وجود داره که یک نامه‌ای رو که میخونی نمیدونی بعد این کارو انجام بعد بدی نباید انجام بدی، اگر بخوای اون کارو بکنی بعد این کارو انجام بدی. به هر حال یک پیچیدگی اجرا میشه که گاهی وقت آدم احساس میکنه برای اینکه هیچ پاسخگویی در امتدادش وجود نداشته باشه اصلا چنین متنی تنظیم میشه که به هر طرفی کشیده شد بگی منظور ما همون بود. خب خیلی
یه تصوری دارن، خیال میکنن اگر صریح بگن مثلا اداری نمیشه، یعنی اگر
متنتنگوی و
اداری شرکت میکنن دیگه، خیال میکنن اگر حرفشون رو صریح بگن حرف اداری نیست.
درسته.
وقتی من صحبت میکنم تعجب میکنن که مثلا راحت و صریح حرف میزنن.
امیدوارم که کسانی که اهل ادبیات هستن یک دوره‌ای رو، یک همیتی رو، یعنی یه اتفاقی بیفته که بتونیم این تدریس رو داشته باشیم، نامه‌های اداری تغییر بکنه، به تبع زبان اداری هم تغییر میکنه، زبان مدیریتی هم تغییر میکنه و به اعضای جامعه بیشتر نزدیک میشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسماعیل امینی که همراه بودید با ما در بخش سیمرغ برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
این زبان فارسی، این در دریای دری، این تو میراز نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فرمان، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، در تو پیدا فرمان، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری،
از زبان شیرین فارسی گفتیم. قطعه رو با نام زبان فارسی با صدای سالار عقیلی با آهنگسازی مهرداد دلنوازی تقدیم حضور شما کردیم. ساعت 17:39 دقیقه است. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. روز شمار ادبی. بیستم خرداد زادروز حبیب نبوی، نویسنده، سخنور و استاد دانشگاه. حبیب نبوی بیستم خرداد 1338 در زنجان متولد شد. نبوی تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند و مراتب عالی تحصیلات قدیم و جدید را در تهران، قم، یزد و داخل و خارج از کشور تا مرتبه اجتهاد طی کرد. حبیب نبوی به عنوان مثنوی پژوه و حافظ شناس و مدرس شاهنامه در ایران شناخته می شود. گزیده هایی از سخنرانی های حبیب نبوی توسط برخی از شاگردان او منتشر شده که می توان به فرجه گزیده هایی از سخنرانی های حبیب نبوی در حسینیه ارشاد به اهتمام خانم هما ارژنگی، حکمت نوشین با کوشش خانم نوشین آقاباشی، نظم پریشان در شرح غزلیات حافظ و حدیث نی در شرح بخشی از مثنوی اشاره کرد دعوتتون میکنم بخشی از سخنرانی حبیب نبوی رو بشنوید.
بعضی ها فکر میکنن که مولانا دنبال بهانه است که اسم شمس رو بیاره، ولی مولانا درست عکسش رو میگه. میگه من صد هزاران بار ببریدم امید، صد هزاران بار ببریدم امید، از که؟ از شمس. این شما باور کنید، باور کنید صد هزاران بار من با خودم کار کردم که یاد شمس رو نکنم، و صد هزاران بار تلاش کردم که از آتش عشق خودم رو فاصله بدم، چون تابش رو نمی آوردم. چون عشق وقتی بر انسان غالب میشه، انسان را بیقرار میکنه، روزگار انسان را تیری میکنه، وجود انسان را آنچنان آشفته میکنه که انسان تاب این آشفتگی رو نمیاره. بارها سعی میکنه خودش جمع کنه، از این آشوب عشق خودش رو علاج کنه، از این شیدائی به سامان برسه. صد هزاران بار ببریدم امید، امید خودم را قطع کردم، روح و روان و هستی و باورهای خودم کار کردم، با خودم تلاش کردم که دیگه شمسی در میان نباشه. اما تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب. تو هرگز باور مکن که من از آفتاب میتونم صبوری کنم. هرگاه دیدید که ماهی از آب صبوری کرد، من از شمس صبوری توانم کرد. وجود شمس برای من مثل وجود آب برای ماهی است. ماهی بدون آب نمیتونه زندگی کنه. میگه من حیاتم دیگرگون شده است، یعنی به یک حیات دیگر رسیدم. دیگه زندگی من زندگی زیستی در حد نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن و معیشت نیست. من از دل این حیات معمولی یک حیات طیبه برین به دست آوردم.
با ادامه برنامه ققنوس از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. رابطه شمس و مولانا و عرفانی که شمس در جان جلال الدین ریخته توجه بسیاری از اهالی ادب رو به خودش جلب کرده و کتاب‌های زیادی در این حوزه نوشته شده. کتاب سلخ به قلم غزاله شکرایی یکی دیگر از این کتاب ها در این حوزه است که در این لحظه میزبان سرکار خانم غزاله شکرایی نویسنده این کتاب هستیم. خانم شکرایی، سلام گرم من رو از رادیو فرهنگ برنامه زنده ققنوس پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، وقتتون بخیر.
خیلی خیلی متشکرم، سپاس فراوان. خانم شکرایی، از نام کتاب شروع کنیم. سلخ، بفرمایید اشاره به چه مفهومی داره؟
بله، راستش سلخ یا سلخ دو معنی داره، یعنی برای خود من دو تا معنی داشته. یکی پوست کنده شدن و اون پوست اندازی که اتفاق میفته و موجب تغییر میشه، این مفهومش مد نظر من بوده. و یکی هم که ماه نو معنی میده.
چه جالب، بسیار عالی. خب خانم شکرایی، پیشینه پژوهشی کار شما چه بوده و چطور اسباب نوشتن این کتاب فراهم شده؟
بله، راستش من علاقه زیادی از همون کودکی و سالهای نوجوانی به بحث جهانبینی و زندگی مولانا داشتم و طبیعتاً شمس تبریزی فرد خیلی مهمی بوده در زندگی مولانا و باعث اون تغییر عظیم در زندگی و کلن جان جهان مولانا رو تغییر داده. برای همین ناخودآگاه کشیده شدم به سمت پژوهش و مطالعه بیشتر در مورد این دو شخصیت مهم تاریخ. ولی بیشترین زمانی که به فکر نوشتن این کتاب و کلا پژوهش بیشتر افتادم از سفر به قونیه شروع شد.
خوب.
من برای بزرگداشت مولانا به قونیه سفر کردم 2 سال متوالی و خب بعدش خیلی بیشتر این علاقه رو درون خودم حس کردم و رفتم سراغ مقالاتشم.
بله.
یه سری نوشته های پراکنده‌ای که توسط شاگردان و اطرافیانشون نوشته شده و خب روان و ملموس نیستن.
درسته.
اول شروع کردم به صورت پژوهشی مثل تحقیق اینا رو نوشتن و راحت و روان کردن و ناخودآگاه این اصلا جنبه داستانی به خودش گرفت و پیش رفت و شد کتاب سر.
بسیار. چه مدت زمان طول کشیده این پژوهش شما؟
اولی که شروع کردم به حالا اینا رو روان و ملموس کردن تا وقتی که شد کتاب حدود 2 سال زمان برد.
بسیار عالی. یک مقداری خیلی کوتاه اشاره میکنید که چند فصل داره و چطوره و این اولین اثر شماست، درسته؟
بله اولین اثر.
خب خیلی کوتاه اشاره میکنید که از چه بخشایی تشکیل شده، بخش بندی داستان، محتواش به چه صورتیه برای
بله.
مخاطب.
به صورت کلی اگه بخوام بگم این کتاب کلا راجع به بازی زمانی ملاقات و همراهی 2 شخص مهم تاریخ، یعنی شمس و مولانا است.
بله.
که خب در 7 فصل اومده که از طلب شروع میشه، یعنی طلب شاگرد استاد و استاد شاگردش رو، بعد رسیدن این دو به هم، گفتگوهای بینشون، زمانه اون هنگام که چجوری بوده، مردم، خانواده.
بله.
و برخوردهایی که باشون شده در.
بله.
اون زمان و بعد آموزه هایی که شمس برای مولانا داشته.
بله.
در قالب همین مکالمات بینشون که همش هم برداشت از همون مقالات شمس، یعنی مستنده.
بله.
همش. ولی در کل شکل داستانی داره.
بسیار عالی. آیا کار دیگری هم در دست دارید خانم شکرایی؟
کار نیمه تمام زیاد دارم ولی هنوز هیچ کدوم رو به شکلی پیش نبردم که بتونم بگم به زودی تبدیل به کتاب.
امیدواریم که همشون رو یکی از اینها رو، از این نیمه تمام ها رو به پایان برسونید و موفق باشید. خیلی متشکرم سرکار خانم غزالی شکرایی، نویسنده کتاب سلخ، که با ما همراه بودید در برنامه ققنوس رادیو فردا.
خیلی لطف کردید، منم ممنونم.
سپاس فراوان، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خور 2-3 پیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بدتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی، وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربط زن، تو مست پری یا من؟ ای پیش تو مستی افسون من افسانه، از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، هر نظرش مزمن صد گلشن و کاشانه، چون کشتی بیلنگر کش می شد و مش می شد، و از حسرت او مرده صد قابل و فرزانه.
نمی شد از مولانا حرف زد و شعری از این شاعر نشنید که خب بهتر دیدیم در قالب ترانه تقدیمتون بکنیم. از اینکه امروز این هفته با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا شنبه، خدا نگهدار. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با این امید دعوت میکنم که در این فرصت شنونده برنامه نغمه ایران به مدت 10 دقیقه باشید.
نغمه ایران.
شعر بندر ترکمن فقط اسم بندر به یدک میکشه، نه بندری داره نه اسکلی داره.
مشکل ها که تو درجه اول اشتغال هست، اقتصاد.
هر چیزی که مردم ما میکنن خریداری وجود نداره، خریدار وجود داره، خریدار مثلا به قیمت امروزی نیست.
مثلا پولدار و فقیر فاصله شون زیاد پیدا شده،
درآمد پایین، همه چیز قیمت بالا.
آیا حق این مردم ها اینه؟
جمهوری واسه این درست میشه، یعنی انتخاب میشه که مشکلات مردم رو رسیدگی کنه، به بودجه مملکت رسیدگی کنه.
میگن حالا اینجوری رئیس جمهور تدارکاتچی، واقعا اساس این حرفا درست نیست.
به فکر منافع ملت باشه، به فکر مردم باشه، آسایش مردم، امنیت مردم.
من اگه رئیس جمهور باشم به فکر آبادانی کشورم هستم، نمیذارم بیگانگان سوء استفاده کنم.
اولین کاری که میکنم سعی میکنم اعتماد این ملت رو به دست بیارم.
من اگه رئیس جمهور آینده بشم تو عرض 3 ماه 8 سال چیه؟ تو عرض 3 ماه میام کشور از این رو به رو میکنم.
من سعی میکنم که ما هم از فقیرا شروع کنم.
اگر روستایی‌ها از توی شهرهای کلان، شهرهای بزرگ جمع بشن و توی روستاهای خودشون امکاناتی فراهم بشه که کار و زندگی کنن، خدا که مملکت گل و بلبل میشه.
من رئیس جمهور رو میخوام شکر کنم، همین که یه ایرانی هستم، همین که یه ترکمنم، به خودم میبالم. تمام رسالت.
هر قوم وطن صف شکن روز مبادا، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جست و به سپارم.
انگیزه برای کار کردن باید داشته باشم، بعضی ندارم، فقط میگم بیام آقا 4 روزه بگیریم و خودمونو دار و دستمون.
ازشون هم خیلی بعیده که بدون دغدغه اومده باشن، اما اینکه دغدغه کار هست، دغدغه مقام هست، میگیم انشالله که دغدغه کاره، برای کار دارن میان.
اگه بود که برات ما الان ساعت چند اومدم میام اضافه کنی تو ساعت 7 شب 8 شب.
به خدا نمیدونن، چون درد مردم نچشیدن.
هر که کاندید شده تو تهرانه، نیومده بی درد ما رو ببینه، نیومده پای صحبتای ما بشه.
جز همین مردم ها، از کشور خارج که نمیان، بیگانه که نمیان.
ما یک کشوری هستیم که 40 چند سال انقلابمون به پیروزی رسیده و در دنیا مسائل وجود داره، مواضعی وجود داره نسبت به انقلاب ما. مسائل بین المللی خیلی مهم است، یعنی کسی که میخواد نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه باید یک تحلیلی نسبت به اوضاع کلان مسائل بین المللی رو بشناسه، ارتباطات بین المللی رو با کشور ما، با انقلاب ما اینا رو درک بکنه. نمیشه بگیم که حالا مثلا این بعدن میاد مشاورا بشه. مشورت میدن و کابینه میاد یه کاری میکنه، اینا نمیشه و حتما باید یک دید، یک نگاه جهانی داشته باشه. آخیاری تو شیرینی دی علیلی دی سانه نا تل شیر علیلی نا تشیر بوی بوی نا تو شیره تشندک نیجیگره لجت زیر نیجی
با خدا باشه، مردم دار باشه،
بیوگرافیشون همه چیشون در میارم قشنگ مطالعه میکنم ناکنم اگر اون کسی که خوب باشه رمینا
اساتیدی که ثبت نام کردن پروندهشون مشخص و مردم دو تا چهار تا کنن متوجه میشن که کار کنه.
اشکالات فرهنگی که در جامعه وجود داره چقدر این برنامه های اون کاندیدای محترم نسبت به این مسائل نزدیکتره.
ما میخوام یه رئیس جمهوری بیاد که واقعا مردمی باشه، دلسوز باشه، کارایی باشه.
دلم میخواد که رئیس جمهور جدید یه اوضاع سر و سامان جدی به این مملکت بده.
به نظر من اول ضمانت اخلاقی و وجدانی به افرادی که پای صندوق میان به ما رای میدن، واقعا به ما اعتماد میکنن.
اعتقادی که به خدا داشته باشه اون ضمانتشه.
نمیتونیم بگیم که یکی کامل بد بود یکی کامل خوب بود.
بی‌انصافیه که بگیم که واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده. خیر، نه، این همه کارهای خوب شده.
مناظره ها بعض مواقع وارد یک سری مسائل حاشیه‌ای میشه.
اکثرشون احساسی صحبت میکردن، علمی صحبت نمیکردن.
کسی که تقریبا اصلا شایستگی نداره بیاد رئیس جمهور بشه.
دنبال برنامه باشن، دنبال راحل باشن، نه اینکه همدیگه رو بزنن و بخوان بی مقامی برسن.
مناظره همه جنگ بود.
خارجی هم داره نگاه میکنه، به عنوان یک ایرانی باید به قدری سنگین و شمرده و تمیز صحبت کنید مردم حال کنن.
خب اون بخش هایش که اگر نسبت به تخریب باشه مورد پسند هیچ کس نیست، آدم ناراحت میشه، اصلا مردم ناراحت میشن.
ببین اگه مردم اون کاندیدا رو دوست داشته باشن هیچ تبلیغ نمیخواد.
آقای رئیس جمهور، خواهشاً اون چیزی رو که در توانت هست قول بده به مردم، حداقل بتونی عمل کنی.
به فکر مردم باشم.
چون در هیچ کاری نباید بیرگوسی کنی. باند و باند بازی رو بذار کنار، اصلاحات رو نمیدونم من اصلاح طلبان رو نمیدونم اصلاح اصولگرا رو اینا رو بذار کنار.
مردم نه اصولگرایان نه اصلاح طلب، مردم واقعا کار میخوان، خدمت میخوان.
بذارین مملکت خودمون همه چی داشته باشه، به خارجی ها متصل نشیم.
من از شما تقاضا دارم اگر رئیس جمهور شدین و بیاین به منطقه ما یه سری بزنین. این بندر ترکمن، سواحل بندر ترکمن واقعا زیباست، جای برای توریست است.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه زنده آینه دعوت که همکاران بسیار خوب بنده آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.